بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دیگری از دستورات و رویه سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاه خونده میشه، به امید اینکه همه ما انشاءالله دقت کنیم در انجام این دستورات. اصول تعلیمات و رویه معمولی سلسله علیه رضویه نعمت اللهیه گنابادی: اول، کمال تقید و دقت در انجام وظایف شرعیه حتی علاوه بر اتیان واجبات و ترک محرمات، تا ممکن شود مستحبات را نیز عمل نموده و از مکروهات هم اجتناب نمایند، بلکه بزرگان توصیه می نمایند که تا بتوانند در امور مباهنه هم خودداری کنند که مبادا به مکروهات و به نتیجه به محرمات دچار گردند و این تکالیف شرعیه تا حیات باقی است، ولو هر قدر در مراتب روحی ترقی کند ساقط نمی گردند و بلکه هر قدر در مقامات معنوی بیشتر ترقی کند، سعی و کوشش او در عبادت و طاعت و خضوع و خشوع زیادتر گردد و در دستورات طریقتی بعضی از مستحبات را موظفند همیشه انجام دهند، مانند دوام بر طهارت و ادای فرایض در اول وقت و بیداری سحرها برای عبادت، به خصوص بین الطلوعین، و قرائت مقداری از قرآن مجید بعد از ادای نماز صبح و خواندن صلوات کبیره بعد از نماز صبح و موقع خواب. در مجامع فقری هم پس از ادای نماز در صورت بودن یکی از معزونین به جماعت، یکی از کتبی که شامل دستورات اخلاقی و عرفانی خوانده شده، بعد مقداری از اشعار عرفای بزرگ نیز خوانده می شود و همه با حالت سکوت و به یاد خدا استماع می باشد. دوم، از غروب روز پنجشنبه تا بعد از ادای فرایض ظهر جمعه به موجب آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، امور دنیوی را ترک کرده، از کسب و کار دست کشیده، به امور مذهبی از قبیل شرکت در مجامع فقری، زیارت اخوان و قبور بزرگان و عیادت بیماران، دستگیری بینمایان، اعانت مظلومین و غیره مشغول یا به عبادت بندگی خدا و خواندن دعا می پردازد. سوم، اشخاصی که مبتلا به استعمال تریاک یا سایر مواد مخدر از قبیل حشیش و بنگ و مسکرات غیره می باشند، در این سلسله قبول نشده و استعمال اینها مطابق فتاوی بیشتر از علما حرام است و در این سلسله معتادین به این امور انشاءالله وجود ندارد. حتی غالب بزرگان از استعمال قلیان و سیگار هم به علت مضر بودن به صحت مزاج اجتناب دارد. چهارم، کلیه پیروان این سلسله باید از راه کسب و کار رفع احتیاج زندگی خود را نموده و حتی خود بزرگان مقیم بیدخت هم از طریق زراعت، حفر قنوات و احیای زمین مواد امر معاش میکردند و از تنبلی و بیکاری پرهیز داشتند و اشخاص بیکار که از راه تکدی یا دورگردی یا خواندن در معابر تحمیل به سربار دیگران هستند قبول نشده در این سلسله یا نمی شود. پنجم، نسبت به هیچ یک از سلاسل فقر بلکه مذاهب تنقید و بدگویی ننموده با همه به محبت و دوستی رفتار می نمود، بلکه بدگویی نسبت به رؤسا و بزرگان هر سلسله و مذهب به موجب آیه مبارکه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغیر علم، یعنی چیزهایی را که آنان به جای خدا میخوانند دشمن ندهی، آنان بی هیچ دانشی به خدای شما دشنام خواهند داد، آن را حرام میدانند، اگر مد یا ذمی نمایند مطابق رویه قرآن مجید عمل را ملاک قرار دهند نه شخص را، و دستور کلی با خداوند به بندگی و طاعت و با عموم به مهربانی و شفقت و با برادران دینی به کوچکی و خدمت می باشد. ششم، تعدد زوجات را به مصداق آیه مبارکه و ان خفتم الا تعدلوا فبواحده و آیه شریفه لن تستطیعوا ان تقتلوا جائز نمیدانند مگر در موارد ضرورت و نادره که به علل شرعیه ناچار گرد. طلاق را نیز به موجب حدیث شریف ان ابق اشیاء انهو طلاق اجازه نمیدهند مگر در مواردی که توافق غیر ممکن یا مخل امور دنیایی یا مذهبی بوده باشد. هفتم، نسبت به علماء اعلام که مجازین روایت و مأمور تبلیغ احکام شرعیه فرعیه هستند کمال تجلیل و احترام را قائلند و پیروان را در وظایف شرعیه امر می کنند که از مراجع تقلید اخذ تکلیف نمایند. چه شریعت پایه و اساس و مقدمه طریقت و بدون انجام وظایف شرعیه که از روی تقلید صحیح باشد امور قلبی و طریقتی بی اثر خواهد. هشتم، دخالت در هر یک از امور مذهبی را بدون اجازه از صاحب اجازه آن وسائط متصل به یکی از معصومین باشد جایز نمی دانم. مانند امامت جماعت، اخذ وجوهات خدایی و قضاوت و فتوا و غیره، و می گویند همانطور که بدون حکم و فرمان حاکم و رئیس دولت کسی نمی تواند در امور دولتی دخالت کند ولو هرقدر عالم به قوانین اداری یا حقوقی یا جریان مالی باشد، همچنین در امور مذهبی به صرف داشتن احکام جایز نیست مباشرت نماید، مگر آنکه اجازه از صاحب اجازه صحیحه غیر مخدوش داشته باشد. هیچ یک از پیروان حق حق دعوت و تبلیغ ندارند و باید به عمل و کردار نیک رفع شبهات کرده و خلق را راغب و مایل به دیانت نمایند. و اساساً می گویند طریقت امر قلبی و باطنی است و دعوت مربوط به امور ظاهری و شریعتی است. هر کس مورد فضل و هدایت الهی واقع گردد، چه هدایت مخصوص ذات اقدس الهی که والله یهدی من یشاء به قلب او میاندازد که در صدد طلب حق براید، و چون در طلب خود به سعی و کوشش پرداخت و با تضرع و نیازمندی از خداوند ارائه طریق خواست، خداوند هم به موجب آیه شریفه و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او را به طریق حق راهنمایی فرماید و به نماینده خود رساند. از این رو پیروان این سلسله هیچ گونه تظاهر و اجتماعات تبلیغی ندارند، غیر از مجامع فقری که معمولا شبهای جمعه و دوشنبه و صبح جمعه مجامع عمومی دیگری ندارند، و در این مجامع هم فقط به ذکر خداوند و مذاکره امور مذهبی و ذکر فضائل و مکارم بزرگان مشغولند، و در این مجامع هم ورود غیر پیروان مانعی ندارد. پیروان این سلسله اجازه ندارند که به عنوان درویشی در سیاست دخالت کنند یا در احزاب دستجات سیاسی وارد کرد، و در مجامع فقری هم هیچ گونه مذاکرات سیاسی نباید بشود، بلکه در آن مجامع امور مادی و دنیوی هم صحبت نمی شود، فقط بیاد خدا امور روحی و معنوی بپردازد و در این حال قوانین مملکتی را محترم شمرده مطیع باشد، و تا بتوانند از وظایف شخصی تجاوز ننموده به کار خود مشغول و متوجه خوب و بد دیگران نباشند و سعی باشند که حتی امکان خود را اصلاح نمایند. از خصوصیات این سلسله آنکه در میان مشایخ و مجازینان ها علمایی هستند که مجتهد یا قریب الاجتهادند، که بعد از طی تمام مقامات علمی و داشتن احترامات سوری به فکر تکمیل باطن و علوم معنوی و ترقی روحی همان مراتبی اصحاب سر ائمه اطهار علیه السلام دارا بودن برآمده و ترک تمام مراتب و مقامات سوری را نموده، بلکه خود را مورد طعن و لعن ظاهربینان نیز قرار داده و سلوک در این سلسله و تسلیم به نماینده الهی را اختیار نمودند. 12. این سلسله چون در ظاهر و وظایف شرعیه هیچ گونه اختلافی در اعمال و اعتقادات با علمای اعلام و شیعه حقی اصلاح اشعری ندارند، بر حسب ظاهر و لباس و محل عبادت که مسجد است نیز تمایز نداشته و حتی محل خاصی به نام خانقاه را که موجب دوئیت و تشتت گردد معتقد نیستند و میگویند باید همه با هم متحد و متفق شده در صدد اعلای کلمه اسلام رفع مفاسد و خطراتی که پیش آمده برای طریقت امر معنوی و اصلاح نفس و تصفیه روح است و مستلزم ظاهر خاصی نیست. وظایف پیروان آن که در ظاهر با سایر مسلمی که برادر اسلامی هستند مشابه و مشترک بوده و از خاصی آنها را از دیگران متمایز ننماید، فقط جدیت کنند که در انجام وظایف شرعی و اخلاقی خود را ممتاز نماید و در وظیفه طریقتی هم در هر حال به یاد خدا باشند و از ذکر او غافل نشوند و به موجب حدیث شریفه از ذکر و طاعه بل غفلت و معصیت، غفلت و فراموشی از یاد خدا را گناه عظیم شمارند و در عین آن که به امور دنیوی مشغولند باید در دل یاد خدا باشد که مثلی است مشهور، دست به کار و دل با یار باید. اندر همه جا با همه کس در همه کار، می دار نهفته چشم دل جانب یار. یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. در این سلسله الزامی به گذاشتن شارب نیست و بزرگان فرمودن دینی را به مویی نبستن، ولی هیچ یک از علما هم به حرمت یا کراهت آن فتوا ندادن، بلکه قائل به استحباب آن، و این استحباب هم علمای تشیع از راه تسامح بر ادله سنن قبول نمایند و الا غالب رواد این اخبار غیر موثق. 14. بزرگان و عرفا را نمایندگان حق نایب امام علیه السلام و مجازین درایت و مأمورین اصلاح نفوس و تهذیب اخلاق، تصفیه روح و متوجه نمودن خلق به سوی خدا می دانم. اجازه آنها را به وسائط صحیحه متصل به امام علیه السلام رسانم و امر و اطاعت دستورات آنها را امر الهی دانم، چنانچه علمای اعلام را نماینده حق و نایب امام علیه السلام در تبلیغات احکام و وظایف شرعی دانند. و باید اجازه روایت آنها هم به واسطه غیر مخدوشه به امام متصل باشد. 15. عبادات و اعمال مذهبی باید به امر آمر الهی باشد، که اگر بدون امر آمر الهی انجام شود نتیجه و ثمره اخروی نخواهد داشت. نهایتا که اگر از روی صدق و اخلاص بدون شایبه ریا و اغراض نفسانی باشد، خداوند به مصداق آیه مبارکه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، او را به آمر الهی رساند و پس از تسلیم به امر او اجر و ثواب اعمال گذشته را هم به او عطا خواهند کرد. ولایت علی علیه السلام را که مطابق اخبار صحیحه متواتره شرط قبول اعمال و دخول در باب علم غیر از اظهار علاقه و محبت و ارادت اعتقاد به خلافت بلا فاصله آن حضرت داشته و الا هزاران اشخاص از مذاهب غیر از اسلام هم اظهار محبت و ارادت به آن بزرگوار را می نمایند، پس باید آنها هم دارای ولایت باشند. بلکه میگویند به موجب حدیث شریف بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الولایت، که ولایت را که امری معنوی و قلبی جزء اعمال بدنی و جوارح ذکر فرمودند و آن عمل بدنی که ترخیص در آن داده نشده بیعت ایمانی است، که تا کسی این بیعت را انجام ندهد اگر تمام عمر مشغول عبادت و طاعت باشد، هر آینه خداوند او را به رو در آتش جهنم اندازد. و این بیعت ایمانی و بیعت اسلامی در زمان حیات رسول اکرم ظاهر و آشکار بود. بعد از آن حضرت مخالفین به زور از مردم بیعت اسلامی می گرفتند، ولی بیعت ایمانی را علی و ائمه علیه السلام بعد از آن حضرت تا زمان غیبت کبرا خود آن بزرگواران یا نواب و مشایخ آنها به واسطه خوف از خلفای جو مخفیانه از اشخاصی که خداوند آنها را هدایت می فرمود می گرفتند. و آیات قرآنی به صراحه و اخبار احادیث بالکنایه و تواریخ بر این امر دلالت داره و ثابت است و هیچ دلیلی از آیات و اخبار در دست نیست که در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه این امر مهم که به موجب آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، به موجب اکمال دین ساقط و نسخ شده باشد. لذا باید عقلن و نقلن و فضلن در زمان غیبت هم این عمل را انجام دهد. و آنهایی که مجازین در درایت و بزرگان عرفان می باشند به اجازه متصله به واسط به وسائط به امام علیه السلام از مستعدی عقص بیعت می نماید، ولی البته باید اشخاصی که بیعت می گیرند با اجازه صحیحه و و غیر مخدوشه که متصل به امام گردد بوده باشد. بیعت معامله با حق است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پس باید معامله با نماینده حق اجازه داشته باشد انجام. توفیق درک خدمت نماینده حق و صاحب اجازه اولا به هدایت و راهنمایی خود حق است که هر کس را خدا بخواهد به نماینده خود هدایت می نماید. ثانیا تشخیص صاحبان اجازه حق به سه حس به ظاهر دو امرند، یکی نص سری و دیگری اثر سری. نص سری یعنی اجازه او بدون قطع و فصل کتبن یا شفاهن نه در خواب متصل به امام علیه السلام گردد. البته تحقیق این هم مستلزم دقت و تعمق در حالات و کتب عرفا و بزرگان است. اما اثر صحیح عبارت از آن است که در ملاقات و زیارتانها مطابق دستور حضرت عیسی علیه السلام باشد که از آن حضرت سؤال کردند که من نجدان فرمود من یذکر الله رؤیته و یزید و فی علمکم منطقه و یرزقکم فی الآخرت عمل. با کسی دیدارش شما را به یاد خداوند بیندازد، سخنش به دلهاش را بیفزاید و کردارش شما را به آخرت راغب کند. باید ملاقات و مجالست و مصاحبت او شما را به یاد خدا اندازد، بیان او بر دانایی شما بیفزاید، عمل و رفتار او شما را راغب و مایل به آخرت نماید و از دنیا و علاقه به او متنفر سازد. چنین کسی شایستگی آن را دارد که تسلیم او شدید و به علاوه باید اعمال و رفتار و عقاید او کاملا مطابق شرع انور باشد، که اگر عملی از اعمال شریعت را مهمل گذارد یا عقایدی مخالف قرآن مجید و احادیث داشته باشد قابل اطاعت و پیروی نخواهد. البته این تشخیص ها در بد امر است. بعد از آن که تسلیم امر شد و به دستورات عمل کرد حس می کند که روز به روز نفس او اصلاح شده و اخلاق رذیله او تبدیل به صفات حسنه گردیده و صفات نورانیتی در قلب او ایجاد شد. آن وقت یقین می کند که به راه نیک و حقی میباشد. انشاءالله که ما همه دقت کنیم که این دستورات رو عمل کنیم تا مورد عنایت حق قرار بگیریم.